سلام به شما که همراهمون هستید. امروز میریم سراغ یه موضوع خب واقعاً پیچیده. با کمک خلاصه‌ای از کتاب کاپلان و صادق میخوایم عمیق بشیم توی بحث اسکیزوفرنی، اونم از نوعی که خیلی زود شروع میشه، یعنی تو دوران کودکی. میخوایم ببینیم اصلا چی هست، علائمش چیه، چرا پیش میاد و خب مهمتر از همه چطور میشه کمک کرد.
سلام به شما و شنوندگان. بله، موضوع خیلی مهمیه و خب حساسم هست. اسکیزوفرنی که قبل از 18 سالگی شروع بشه بهش میگیم شروع زود هنگام یا EOS. اما یه حالت خاص‌تر و شاید نگران کننده ترش هم هست که علائم قبل از 13 سالگی میان. به این میگن شروع در کودکی یا COS. درک این وضعیت چالش‌های خودش رو داره. این منابع معتبر مثل کاپلان بهمون کمک میکنن که یه تصویر روشن‌تر پیدا کنیم.
عالیه.
پس بیایید با هم این بحث رو باز کنیم.
خب پس اول از همه این شروع زود هنگام یا EOS و به خصوص شروع در کودکی COS دقیقاً یعنی چی؟ چقدر فرق داره با اون اسکیزوفرنی که معمولاً تو بزرگسالی میشنویم؟
ببینید، EOS یعنی کلیه مواردی که علائم قبل از 18 سالگی شروع شدن. اما COS که خیلی نادرتر و شدیدتره، مربوط به شروع قبل از 13 سالگیه. این COS واقعاً کمه ها، شاید کمتر از 1 به 30 هزار کودک. ولی نکته کلیدی اینه که وقتی اینقدر زود شروع میشه معمولاً شدیدتره. منابع هم تاکید میکنن که این بچه ها حتی قبل از شروع علائم اصلی یعنی توهم و هذیان مشکلات زمینه‌ای بیشتری توی اجتماع و توانایی ذهنیشون دارن. به اینا میگن نقایص پیش بیماری.
نقایص پیش بیماری؟
بله. و متاسفانه پیشاگاهی یا آینده بیماری هم تو این گروه معمولاً سخت‌تره.
جالبه. یعنی میگید حتی قبل از اینکه بیماری با علائم واضحش بیاد، یه سری مشکلات جدی‌تر وجود داره؟ این نقایص پیش بیماری دقیقاً یعنی چی؟ چیا رو شامل میشه؟
دقیقاً این نکته خیلی مهمیه. نشون میده ریشه‌های بیماری احتمالاً خیلی عمیق‌تر و زودتره. این نقایص میتونن مثلا گوشه‌گیری خیلی شدید باشن، مشکل تو دوستیابی، حفظ رابطه با همسنها و مشکلات واضح تو عملکردهای شناختی.
شناختی یعنی همون توانایی‌های ذهنی؟
بله، مثل تمرکز کردن، به خاطر سپردن، استفاده از اطلاعات و چیزی که بهش میگیم کارکردهای اجرایی.
کارکردهای اجرایی. اینو یکم ساده تر میگید؟
حتما. ببینید، کارکردهای اجرایی مثل مدیرعامل مغزن. کارهای مهمی مثل برنامه ریزی، حل مسئله، کنترل رفتارهای تکانشی و انعطاف پذیری تو فکر کردن رو انجام میدن. وقتی اینو آسیب میبینن، کودک تو سازماندهی کارهاش، درس خوندن، حتی کنترل احساساتش خب دچار مشکل جدی میشه. جالبه که حتی گاهی مشکلات ظریف حرکتی یا تأخیر تو یادگیری مهارت‌های حرکتی هم تو این بچه‌ها دیده میشه، باز هم قبل از شروع علائم اصلی.
پس بیماری انگار از خیلی قبل‌تر داره رد پاشو میذاره. حالا وقتی علائم اصلی شروع میشن تو بچه‌ها چه شکلی هستن؟ مثل بزرگسالان؟
بله، علائم اصلی یا همون علائم مثبت، یعنی چیزایی که به تجربه عادی اضافه میشن، مثل توهم و هذیان تو کودکان هم هستن و شبیه بزرگسالانن. شایع‌ترین توهم شنیداریه، یعنی صداهایی میشنون که بقیه نمیشنون. هذیان‌ها هم هستن، یعنی باورهای خیلی محکم و اشتباه که با واقعیت جور در نمیاد.
تو بچه‌هام پیچیدن؟
نه، لزومن. هذیان‌هاشون ممکنه یکم ساده تر باشه. مثلا دوروبر ترس‌های بچگانه مثل هیولاها یا نگرانی‌های عجیب در مورد بدنشون یا اینکه فکر کنن کسی میخواد اذیتشون کنه. علاوه بر اینها اختلال تفکرم خیلی مهمه.
یعنی حرف زدنشون به هم میریزه؟
آره، نمیتونن افکارشون رو درست سازمان بدن. حرفاشون ممکنه بی‌ربط، آشفته، نامفهوم باشه. و نباید علائم منفی رو فراموش کنیم. اینا چیزایی هستن که از رفتار و توانایی‌های عادی فرد کم میشن.
علائم منفی یعنی چی دقیقاً؟ مثال میزنید؟
حتماً. علائم منفی انگار شور و حال زندگی رو از فرد میگیرن. مثلا گوشه‌گیری خیلی خیلی شدید، بی علاقگی به کارهایی که قبلا دوست داشته، کمتر نشون دادن احساسات رو صورتشون. انگار صورتشون همیشه یه حالت داره. کم حرف میشن، جوابای کوتاه میدن یا اصلا انگیزه ندارن کارهای روزمره رو انجام بدن.
اینا که خیلی رو زندگی روزمره تأثیر میذارن.
دقیقاً. خیلی وقتا تأثیر این علائم منفی روی عملکرد کودک، درس خوندنش، روابطش، حتی بیشتر از توهم و هذیانه. اما میدونید چالش اصلی کجاست؟
کجا؟
تشخیص دادن این بیماری تو بچه‌ها فوق‌العاده سخته. هیچ آزمایش خون یا عکس برداری مغزی نیست که بگه بله این اسکیزوفرنیه. تشخیص کاملا بالینیه.
یعنی فقط با صحبت و مشاهده؟
بله. متخصص باید خیلی با دقت با پدر و مادر، معلما، خود کودک اگه بشه صحبت کنه، رفتاراشو ببینه.
و مهمتر از همه مطمئن بشه که این علائم مال بیماری دیگه ای نیستن.
وای، پس واقعا مثل پیدا کردن سوزن تو انبار کاهه. چه بیماری های دیگه ای ممکنه قاطی بشن باهاش؟
دقیقا همینه. تشخیص افتراقی حیاتیه. مثلا باید مطمئن شد اوتیسم نیست، چون بعضی مشکلات اجتماعی یا رفتارهای تکراری شبیهن، یا اختلالات خلقی خیلی شدید مثل دو قطبی که گاهی با علائم روانپرشی میاد، حتی استراب خیلی شدید یا واکنش به یه حادثه بد PTSD یا مصرف مواد، اینا هم میتونن علائم گیج کننده بدن.
حتی خیال پردازی های عادی بچه ها.
بله، باید خیال پردازی های خیلی شدید و طبیعی دوران کودکی رو از توهم و هذیان واقعی جدا کرد. متخصصا از راهنماهای تشخیصی مثل DSM-5 استفاده میکنن. اما خب باید معیارها رو با توجه به سن و رشد کودک تفسیر کنن. خیلی تجربه و دقت میخواد.
کاملا مشخصه که چقدر حساسه. خب این ما رو میرسونه به سوال بعدی. اصلا چرا؟ چرا همچین چیزی تو مغزه کودک اتفاق میفته؟ ریشه هاش چیه؟
این سوال اصلیه دیگه. هنوز علت دقیقش رو نمیدونیم، نه تو کودکی نه تو بزرگسالی. اما قوی ترین نظریه اینه که اسکیزوفرنی یه اختلال نورودیولوپمنتاله.
نورودیولوپمنتال؟
یعنی یه مشکلی تو مسیر طبیعی رشد و تکامل مغز وجود داره که احتمالاً از دوران جنینی یا سالهای خیلی اول زندگی شروع شده و این باعث میشه مغز در برابر استرس ها و تغییرات بعدی آسیب پذیرتر بشه و نهایتاً بیماری بروز کنه.
پس یه مشکل تو ساختار مغزه؟
یه جورایی. شواهد خیلی خیلی محکمی هم واسه نقش ژنتیک هست. اگه یکی از والدین یا خواهر برادرها اسکیزوفرنی داشته باشه، خطر ابتلا حدود 10 برابر میشه.
10 برابر؟ خیلی زیاده.
بله. مطالعات دو قلوها هم همینو میگه. البته اینطور نیست که یه ژن خاص باعثش بشه ها. احتمالاً ترکیب پیچیده‌ای از چندین ژن با هم نقش دارن. و تازه ژن‌ها هم همه داستان نیستن.
پس ژنتیک مهمه ولی کافی نیست. در مورد تغییرات مغزی گفتید. واقعاً مغز این بچه‌ها فرق می‌کنه؟
بله. مطالعات تصویربرداری مغز، مخصوصاً MRI، تفاوت‌های ساختاری و عملکردی رو نشون دادن. یکی از یافته‌هایی که زیاد تکرار شده، کاهش حجم ماده خاکستری تو بعضی قسمت‌های مغزه.
ماده خاکستری؟
بله، به خصوص تو قسمت‌های جلویی، پیشانی و کناری گیجگاهی مغز. اینا مسئول تفکر سطح بالا، تصمیم‌گیری، پردازش اطلاعاتن. نکته جالب اینه که این کاهش ماده خاکستری تو نوجوانی میتونه بیشتر هم بشه و تو بچه‌های مبتلا به COS حتی شدیدتر از بزرگسالانیه که بیماریشون دیرتر شروع شده. یه یافته دیگه هم بزرگتر بودن فضاهای مایع داخل مغزه، یعنی بطنا.
این که میگی تغییرات مغزی حتی قبل از علائم واضح شروع میشه خیلی عجیبه. چطور ممکنه مغز تغییر کنه ولی رفتاری معلوم نباشه؟ حداقل نه به شکل روانپرشی کامل.
سوال خیلی خوبیه. دقیقا به همون ماهیت عصبی رشدی اشاره داره. مغز فوق‌العاده پیچیده و انعطاف پذیره. ممکنه تغییرات اولیه تو سطح سلولی یا ارتباط بین سلول‌ها باشه، ولی مغز تا مدتی میتونه جبران کنه یا اینکه تغییرات هنوز اونقدری نشدن که علائم واضح روانپریشی بدن. اما همین تغییرات زمینه‌ای میتونن باعث همون نقایص پیش بیماری بشن که گفتیم، مشکلات خفیف شناختی یا اجتماعی. بعدن با رسیدن به نوجوانی، تغییرات هورمونی، استرس‌های محیطی ممکنه این سیستم آسیب‌پذیر دیگه نتونه تطبیق پیدا کنه و علائم کامل بیان.
پس عوامل محیطی هم نقش دارن؟ یعنی چیزایی تو محیط میتونه ماشه رو بکشه؟
بله. به نظر میرسه عوامل محیطی هم بی تأثیر نیستن. هرچند به تنهایی باعث بیماری نمیشن. این عوامل بیشتر تو افرادی که زمینه ژنتیکی دارن میتونن خطر رو بالا ببرن.
مثلا چی؟
مثلا مشکلاتی تو دوران بارداری مادر، مثل ابتلای مادر به بعضی عفونت‌ها مثل آنفولانزا، یا مشکلاتی موقع زایمان مثل نرسیدن اکسیژن کافی به نوزاد. اینا مطرح شدن. بعضی ها هم به نقش استرس‌های خیلی شدید تو کودکی اشاره می‌کنن، اگرچه ثابت کردنش سخته. مدل غالب مدل استرس آسیب پذیری هست، یعنی شما با یه آسیب پذیری ژنتیکی به دنیا میایید و بعداً قرار گرفتن تو معرض استرس‌های محیطی خاص میتونه بیماری رو شعله ور کنه.
بسیار خوب، پس با یه بیماری پیچیده طرفیم، هم ژن‌ها، هم رشد مغز، هم محیط. با این همه پیچیدگی درمانش باید چطور باشه؟
درمان حتماً باید جامع و چند جانبه باشه. کار یه نفرم نیست، یه تیم درمانی لازمه. ستون اصلی درمان داروییه. داروهای ضد روان پریشی یا آنتی سایکوتیک ها هستن. این داروها کمک میکنن علائم مثبت مثل توهم، هذیان، آشفتگی تفکر کنترل بشن.
چه داروهایی معمولا استفاده میشه؟
امروزه معمولا از داروهای نسل دوم یا آتیپیک به عنوان خط اول درمان استفاده میشه، مثل ریسپریدون، اولانزاپین، آریپیپرازول و. مزیت اصلیشون اینه که معمولا عوارض حرکتی شدید مثل لرزش یا سفتی عضلات که داروهای قدیمی تر داشتن رو کمتر ایجاد میکنن. اما انتخاب دارو خیلی مهمه. باید واسه هر کودک با توجه به علائمش و در نظر گرفتن عوارض جانبی احتمالی باشه.
و حتما عوارض جانبی تو بچه ها نگرانی بزرگتریه، درسته؟
دقیقاً. مدیریت عوارض جانبی تو کودکان و نوجوانان فوق‌العاده مهمه. بعضی از این داروهای نسل دوم میتونن باعث افزایش وزن زیاد، بالا رفتن قند و چربی خون و تغییرات هورمونی مثل بالا رفتن پرولاکتین بشن.
پس باید خیلی مراقب بود.
بله. واسه همین باید مرتب وزن، فشار خون، قند و چربی خون کودک چک بشه. هدف اینه که از کمترین دوز ممکن دارو که علائم رو کنترل میکنه استفاده کنیم.
و اگه داروها جواب ندادن چی؟ گزینه دیگه هم هست؟
بله. برای مواردی که به چند داروی خط اول جواب خوبی نمیدن بهشون میگیم موارد مقاوم به درمان. داروی کلوزاپین یه گزینه خیلی موثره. مطالعات نشون دادن که کلوزاپین میتونه تو این بچه ها هم موثر باشه. اما کلوزاپین شمشیر دولبه است.
چرا؟
چون میتونه عوارض جدی تری داشته باشه. به خصوص یه خطر نادر ولی جدی به اسم آگرانولوسیتوز.
آگرانولوسیتوز؟
یعنی کاهش شدید یه نوع از گلبول‌های سفید خون. واسه همین مصرفش نیاز به آزمایش خون منظم و هفتگی حداقل اوایلش داره و باید فقط تحت نظر متخصص و با رعایت کامل نکات ایمنی باشه.
پس دارو درمانی خیلی مهمه، اما گفتید درمان باید جامع باشه. یعنی فقط دارو کافی نیست؟
قطعاً و حتماً کافی نیست. این نکته‌ایه که باید خیلی روش تاکید کنیم. مداخلات روانی اجتماعی به اندازه دارو مهمن، شاید حتی بیشتر. بدون اینها اثر بخشی داروها هم محدود میشه. این مداخلات شامل برنامه‌های مختلفی هستند که باید برای هر کودک و خانوادش طراحی بشن.
مثل چی؟
یکی از اصلی ترین ها آموزش خانواده است. پدر و مادر و بقیه اعضای خانواده باید بیماری رو بشناسن، بدونن علائمش چیه، درمان چطور کار میکنه، داروها چه اثری دارن، چطور با چالش‌های روزمره کنار بیان. این کار استرس خانواده رو کم میکنه و باعث میشه بهتر تو درمان همکاری کنن.
و برای خود کودک؟
برای خود کودک هم برنامه‌هایی مثل آموزش مهارت‌های اجتماعی خیلی لازمه. این بچه‌ها اغلب تو دوستیابی و ارتباط با دیگران مشکل دارن. یاد گرفتن مهارت‌هایی مثل شروع کردن صحبت، فهمیدن زبان بدن دیگران، حل کردن اختلافات میتونه خیلی کمک کنه. درمان شناختی رفتاری یا CBT هم میتونه به کودک کمک کنه تا با علائم استرسایی مثل صداهایی که میشنوه یا افکار عجیبش بهتر کنار بیاد و مهارت‌های مقابله بهتری پیدا کنه.
چیزی در مورد تقویت مغز هم بود؟
بله، یه ویکرد دیگه هم هست به اسم توانبخشی شناختی یا CRT. هدفش تقویت اون عملکردهای مغزی آسیب دیده مثل تمرکز، حافظه و حل مسئله است. معمولاً با تمرین‌های کامپیوتری یا روی کاغذ انجام میشه و البته حمایت‌های آموزشی تو مدرسه مثل برنامه‌های ویژه تحصیلی و ایجاد یه محیط آروم و ساختاریافته تو خونه هم فوق‌العاده مهمن.
وقتی به این همه جنبه فکر می‌کنم، دارو، خانواده، مدرسه، مهارت‌های اجتماعی، واقعاً آدم می‌فهمه که مدیریت این بیماری چقدر کار تیمی و همه جانبه ای میطلبه.
دقیقاً. به خاطر همین ماهیت پیچیده و اغلب مزمن بیماری، درمان معمولاً طولانی مدته. نیاز به همکاری تنگ تا تنگ بین تیم درمانی راهپزشک، روانشناس، مددکار، کاردرمانگر، خانواده و مسئولین مدرسه داره. هدف نهایی فقط کنترل علائم نیست، بلکه اینه که به کودک کمک کنیم بهترین کیفیت زندگی و عملکرد ممکن رو با وجود بیماریش داشته باشه.
خیلی کامل بود. توی منابع به یه وضعیت دیگه هم اشاره شده به اسم سندروم سایکوز خفیف، Attenuated Psychosis Syndrome یا APS. این چیه و چه ربطی به بحث ما داره؟
APS یه مفهوم نسبتاً جدیده. بهش وضعیت پرخطر برای سایکوز هم میگن. یعنی چی؟ یعنی فرد یه سری علائم شبیه به سایکوز رو تجربه میکنه. مثلا افکار یکم عجیب غریب، احساس اینکه محیط اطراف کمی تغییر کرده یا غیر واقعی به نظر میرسه یا حرف زدنش یکم نامنظم شده. اما این علائم هنوز اونقدر شدید، مداوم یا آزاردهنده نیستن که بشه گفت فرد به یه بیماری روانپریشی کامل مثل اسکیزوفرنی مبتلا شده.
پس علائمش خفیفه؟
بله، شدت علائم تو سطح خفیف یا تضعیف شده باقی میمونه. APS رو میشه مثل دیدن دود از دور دونست. هنوز آتیش رو نمیبینید، اما دود نشون میده که خطر آتش سوزی بالاست و باید حواستون جمع باشه. این علائم خفیف هم همینطورن. زنگ خطری هستن برای اینکه ممکنه در آینده یه مشکل جدیتر مثل اسکیزوفرنی اتفاق بیفته.
پس این یعنی یه فرصت برای مداخله زود هنگام؟
دقیقاً. اهمیت شناسایی APS همینه. این افراد در معرض خطر بالاتری برای پیشرفت به سمت یه بیماری سایکوتیک کامل در سالهای آینده هستند. البته نه همشون. شناسایی این گروه پرخطر این امکان رو میده که قبل از اینکه بیماری کامل شکل بگیره وارد عمل بشیم.
چه کاری میشه کرد؟
هدف این مداخلات زودهنگام پیشگیری از بروز بیماری کامل یا حداقل به تأخیر انداختن شروعش و کم کردن شدتشه. این مداخلات معمولاً شامل درمان‌های روانشناختی مثل همون CBT، حمایت از خانواده و کمک به فرد برای مدیریت استرس و بهبود عملکردش میشه.
دارو چطور؟ تو این مرحله هم دارو میدن؟
اینکه آیا تو این مرحله باید از داروهای ضد روانپرشی هم استفاده کرد یا نه، هنوز مورد بحثه. تحقیقات ادامه داره، چون باید مطمئن شد که فوایدش به خطرات و عوارض جانبیش میچربه.
چقدر جالب. پس انگار داریم به سمت شناسایی و کمک حتی قبل از شروع بیماری کامل حرکت میکنیم. با همه اینها اگه برگردیم به بچه هایی که واقعا به COS مبتلا شدن، چشمانداز بلند مدت براشون چیه؟ آیندهشون چطور پیش بینی میشه؟
خب همونطور که اولش هم اشاره کردیم، متاسفانه باید گفت که پیشاگاهی یا چشمانداز بلند مدت برای اسکیزوفرنی با شروع در کودکی COS به طور کلی نسبت به مواردی که تو بزرگسالی شروع میشن سخت‌تر و نامطلوب‌تره. این بچه ها اغلب در طول زندگی با مشکلات قابل توجهی تو زمینه تحصیل، پیدا کردن و نگه داشتن شغل و روابط اجتماعی روبرو میشن. خیلی هاشون به حمایت‌های مداوم نیاز پیدا می‌کنن.
این یعنی هیچ امیدی نیست؟
نه، اصلاً. این به معنی ناامیدی مطلق نیست. اولاً، نتایج بین افراد مختلف خیلی فرق می‌کنه. ثانیاً، نکته فوق‌العاده کلیدی اینه. تشخیص هرچه زودتر و شروع درمان جامع و مستمر می‌تونه تفاوت عظیمی ایجاد کنه. هر چقدر زودتر تیم درمانی وارد عمل بشه و همه جنبه‌های دارویی، روانی، اجتماعی و حمایتی رو پوشش بده، شانس بیشتری برای کنترل بهتر علائم، کاهش آسیب‌ها و بهبود عملکرد کلی فرد وجود داره.
پس هنوز امید زیادی هست به شرط اقدام به موقع و درست.
دقیقاً. حمایت بی‌وقفه از کودک و مخصوصاً خانواده‌اش، مدیریت دقیق و طولانی مدت داروها، با با حواس جمع بودن نسبت به عوارض و دسترسی داشتن به روان درمانی، آموزش مهارت‌ها و حمایت تحصیلی مناسب همه و همه مثل قطعاتی پازل هستند که میتونن به این بچه‌ها کمک کنن تا علارغم چالش‌های بزرگ بیماریشون به بهترین سطح ممکن از عملکرد و رضایت از زندگی برسن.
بسیار خوب، فکر می‌کنم تونستیم نگاه نسبتاً جامعی به این وضعیت پیچیده بندازیم. اگه بخوایم نکات اصلی این کاوش رو برای شما که گوش میدید جمع‌بندی کنیم، اسکیزوفرنی با شروع در کودکی یا COS یه اختلال عصبی رشدی جدی، نادر و خیلی پیچیده است. خودش رو با علائم روانپریشی مثل توهم و هذیان، مشکلات قابل توجه تو تفکر و یادگیری و سختی‌های جدی تو روابط اجتماعی و عملکرد تحصیلی نشون میده. تشخیصش خیلی سخته چون باید از کلی مشکل دیگه افتراق داده بشه و سن کم کودکم کار رو پیچیده تر میکنه. درمانش هم حتما باید یه بسته کامل باشه، شامل دارو، انواع مختلف کمک های روانی و اجتماعی مثل آموزش خانواده، یاد دادن مهارت های اجتماعی، CBT، توانبخشی شناختی و حمایت های آموزشی و محیطی مناسب.
کاملا درسته و نکته پایانی که باز هم باید روش تاکید کرد، هرچند مسیر پیش رو میتونه سخت باشه، اما هرگز نباید قدرت تشخیص و مداخله زود هنگام، درمان پایدار و حمایت همه جانبه از کودک و خانواده رو دست کم گرفت. اینها واقعا میتونن سرنوشت این بچه ها رو تغییر بدن.
و به عنوان یه نکته برای فکر کردن برای شما که تا اینجا همراهمون بودید، با توجه به اینکه تحقیقات نشون میدن تغییرات توی ساختار و کارکرد مغز مثل کمتر شدن ماده خاکستری، حتی قبل از اینکه علائم کامل روانپریشی شروع بشن در افراد پرخطر مثل اونایی که سندروم سایکوز خفیف یا APS دارن قابل ردیابیه، این سوال پیش میاد. اون پنجره‌های زمانی حساس برای مداخله و شاید حتی پیشگیری چقدر مهمن و ما چطور میتونیم از این دانش روزافزون در مورد تغییرات اولیه مغزی برای ساختن روش‌های مؤثرتر پیشگیری در آینده استفاده کنیم؟ این قطعا موضوعی که جای کار و تحقیق خیلی بیشتری داره.